گسترش تظاهرات مردم و تداوم آنها در شهرهای مختلف از جمله شهر کرد و اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران که عده‌ای از آنها دستگیر شدند، اکنون گفته شده مسابقات فوتبال در چند هفته آینده بدون حضور تماشاچی برگزار شود. هرچند بهانه این امر کرونا است، ولی مشخص است که مسئله کاملا امنیتی می باشد و نشانه هراس حکومت از اعتراضات مردم است. و در این میان به خاطر آنکه افراد از داخل ایران در ارزیابی مسائل نتوانند ارزیابی درستی در افکار عمومی مطرح کنند، حکومت اکنون به دستگیری افرادی می‌پردازد که در ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی هستند. در این میان در آخرین اقدام سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه نگار، به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی توسط مراجع ذی‌صلاح بازداشت شد. در گزارش رسانه‌های دولتی آمده که دکتر سعید مدنی به اتهام ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منبیات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد. در خبر کوتاه منتشره به منبع این گزارش و منبیات منتقل شده ارائه نشده است. دکتر سعید مدنی قبلا پس از بازداشت‌های مکرر و سپری کردن دوران محکومیت به 10 سال تبعید در بندرعباس محکوم شده بود. وی که پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه جنبش‌های اجتماعی انجام داده است، در دی ماه سال گذشته در حالی که به دعوت دانشگاه ییل ایالات متحده آمریکا برای گذراندن فرصت مطالعاتی قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه تهران با ممانعت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موفق به خروج از ایران نشد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به اینکه مصون‌سازی اقتصاد ایران قطعی است گفت این اقدام برخلاف خواسته آمریکا و تمایل آمریکا انجام خواهد شد، حتی اگر باعث نارضایتی آمریکا شود اهمیتی ندارد. به همچنین در واکنش به اظهارات آمریکا در خصوص تحولات اخیر اقتصادی در ایران و مطالبات و تظاهرات مردم در برخی از شهرها اظهار داشت، ذوق زدگی بیش از حد دولت آمریکا نشان داد کاری که دولت انجام می‌دهد اقدامی درست است. وی اقدام دولت را مصون سازی اقتصاد ایران و مردمی سازی اقتصاد ایران توصیف کرد و اظهار داشت این موضوعی است که آمریکایی‌ها از آن نگران هستند. این اظهارات خطیب‌زاده در واکنش به توییت اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تحولات اخیر ایران صورت می‌گیرد که نت پرایس در توییتی ضمن دفاع از اعتراض‌ها در ایران گفته بود معترضان شجاع در ایران برای احقاق حقوق خود به پا خواستند. به همچنین در این توییت گفته بود این حق مردم ایران است که دولت خود را پاسخگو بدانند. نت پرایس همچنین در بخش دیگری از توییت خود عنوان کرده بود که ایالات متحده از حق آنها برای برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان در فضای مجازی و غیر مجازی بدون ترس از خشونت یا برخورد تلافی جویانه حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات خود در نشست خبری اظهار داشت مسیر دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و بی اثر کردن آنها، جدا کردن اقتصاد ایران از دلار و مصون‌سازی اقتصاد ایران قطعی است. وی افزود ملت ایران فشار حد اکثری را شکست داده و دولت موظف است این مصون‌سازی را در حد نهایت خود انجام دهد. خطیب‌زاده در ادامه سخنانش اظهار داشت آمریکایی‌ها به جای دخالت‌هایی که همواره باعث خجالت آنها نیز شده، بهتر است به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذارند و تلاش کنند برای یک بار یاد بگیرند که باید به ملت‌ها و کشورها احترام بگذارند. جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به این گونه اظهارات توسط ایالات متحده واکنش‌های تندی دارد و معمولاً این اظهارات را مداخله جویانه تلقی می‌کند. به گفته تحلیلگران می‌توان پیش‌بینی کرد که این اظهارات به زودی با واکنش تند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شود و وی بار دیگر این اظهارات را عاملی برای عدم اعتماد به آمریکا تلقی کند. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت رئیسی، روز دوشنبه در یک برنامه رادیویی هدف‌گذاری اصلی در اصلاح اقتصادی را توسعه عدالت در پرداخت یارانه‌های دولتی عنوان کرد و دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و چند برابر شدن آنها را بی‌عدالتی در پرداخت یارانه‌ها دانست و اظهار داشت دهک دهم جامعه تقریباً 28 برابر دهک ضعیف‌تر جامعه از یارانه‌ها بهره می‌برند. به یسار داشت مطابق قانون دولت مکلف بود دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه به تدریج حذف کند. جهرومی خاطر نشان کرد که همزمان با عادلانه سازی پرداخت یارانه ها دهک اول پردرآمد کشور یعنی جمعیت 10% که پردرآمدترین افراد کشور هستند از دریافت یارانه حذف شدند. به افزود یارانه به طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه تعلق می‌گیرد. جهرومی همچنین در خصوص عدم دریافت یارانه توسط برخی از شهروندان و درخواست آنها در خصوص بازنگری در پرداخت یارانه اظهار داشت ممکن است این عدم پرداخت به دلیل اشتباهاتی بوده باشد که در بانک‌های اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد. وی تأکید کرد در این خصوص باید شفاف‌سازی صورت بگیرد. او تصریح کرد در این باره اصلاح صورت خواهد گرفت. جهرومی در بخش دیگری از سخنانش از تأکید رئیسی و دستور او برای رسیدگی به اعتراضات کسانی که یارانه به آنها تعلق نگرفته خبر داد و اظهار داشت رئیس جمهوری در این خصوص تأکید کرده که ظرف نهایتاً یک ماه باید رسیدگی صورت بگیرد. به افزود رئیس جمهوری تأکید کرده که پس از دریافت اطلاعات تکمیلی مردم باید نسبت به استحقاق دریافت یارانه بازبینی صورت پذیرد. سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه 90% جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه می شوند اظهار داشت قرار است که صرفاً 10% از جمعیت حذف شده باقی بمانند. به افزود عده‌ای از مردم به دلیل فعال نبودن سامانه ثبت نام از سال 1393 برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند و به همین دلیل نتوانستند برای دریافت یارانه در این سالها ثبت نام کنند. جهرومی تأکید کرد مشخص نیست که این افراد استحقاق دریافت یارانه دارند یا خیر. سخنگوی دولت اظهار داشت یک ماه نخست یارانه به حساب افراد واریز می شود اما امکان برداشت وجود ندارد و باید بررسی صورت بگیرد. جهرومی همچنین با بیان این موضوع که با پرداخت یکسان یارانه ها ضعف در دهک‌بندی برطرف خواهد شد اظهار داشت هر کسی که نسبت به دهک‌بندی درخواست بازبینی داشته باشد درخواست ها ثبت و رسیدگی خواهد شد. وی همچنین با بیان اینکه با اجرای حذف یارانه های 4 قلم اعلام شده است که افزایش قیمت ها باید به تدریج صورت بگیرد اظهار داشت دلیل این صف های خرید این بوده که مردم قصد داشتند کالاها را با قیمت قدیم خریداری کنند. بهادری تصریح کرد مجموعه های تولیدی درخواست کردند که همه فروش ها به قیمت جدید صورت بگیرد تا مشکلاتی بین خریدار و فروشنده به وجود نیاید. این اظهارات در حالی عنوان می شود که فروش به قیمت جدید درخواست خود دولت بوده است و ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از فروش کالاها به قیمت قبلی دستور توقف فروش و جمع‌آوری کالاها را صادر کرده است. بسیاری از شهرها از چند روز قبل اقلام اصلی غذایی را از فروشگاه‌ها جمع‌آوری کردند که موجب ایجاد مشکل برای افرادی شده که به این کالاها نیاز داشتند. در برخی از شهرها در روزهای اخیر روغن و نان نایاب شده و مردم برای تهیه آنها با چالش جدی مواجه شدند و برخلاف اظهارات جهرومی این نبوده کالاها به دلیل ناهماهنگی‌های ستاد تنظیم بازار بوده است نه تمایل مردم برای خرید کالاها با قیمت قدیمی چون در بسیاری از شهرها و فروشگاه‌ها دیگر کالایی با قیمت قدیم وجود ندارد که مردم برای خرید آن صف بکشند. جهرومی در ادامه از کسانی که یارانه دریافت نکردند خواست تا نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند تا در مرحله بعد نسبت به این اعتراض ها بررسی صورت پذیرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که سالهاست در مورد محتوای کتابهای درسی حساسیت نشان داده و اکنون به دنبال سخنانش در روز معلم و مسئله ضرورت تغییر در متن کتابهای درسی بر مبنای ارزشهای اسلامی با حذف مطالب غیر ضروری و کاربردی، اکنون یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که باید فوراً نشان دهد که پیرو به منویات رهبر جمهوری اسلامی است تا کرسی وزارتش را حفظ کند، در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید مطالب غیر کاربردی که در کتاب‌های درسی برای دانش آموزان منفعتی ندارند، از کتاب‌های درسی دانش آموزان بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی حذف می‌شود و این تغییرات محتوایی در کتاب‌های همه پایه‌های تحصیلی از سال آینده انجام خواهد شد. ظاهراً قرار است این تغییرات مبتنی بر سند تحول آموزش و پرورش که مورد تأکید مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است تدوین شود. علی خامنه‌ای مدعی است که نظام آموزش و پرورش ایران از تقلید از نظام‌های آموزش و پرورش غربی پدید آمده و یک تحول اساسی لازم در فضای آموزش و پرورش چه از لحاظ قالب چه از لحاظ محتوا مورد نیاز است. وی همیشه خواستار برنامه‌ریزی حوزه برای تحول در نظام درسی و کتاب‌های درسی مراکز آموزشی بزرگ به ویژه برای آموزش و پرورش شده، هرچند عملاً این تغییرات به حسب مطالب مختلف متون ادبی کهن ایرانی بعد از انقلاب از کتاب‌های درسی منتج شده است. واقعیت این است هدف خامنه‌ای حسب مطالب تاریخی در مورد گذشته ایران و نیز تاریخ ادبیات فارسی و هر نوع مطالبی است که در مورد غرب نگاه مثبتی دارد و در عوض هدف تغییرات نهایی افزودن محتوای سیاسی و یا تبلیغات برنامه‌های سپاه در مورد مسائل منطقه و هدف‌های سیاسی نظام اسلامی برای تغییر ذهنیت دانش آموزان است. هدف این تغییرات از دید رهبر جمهوری اسلامی گسترش دروس مربوط به استکبار ستیزی در کتاب درسی است، هرچند که تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها عملاً شکست خواهد خورد. به گزارش رویترز، روسیه پس از محاصره کیف و عدم پیشروی مخصوص برای اشغال پایتخت اوکراین، اولویت خود را شرق اوکراین قرار داده است. با این حال، تاکنون موفق به یکسره کردن کار در مناطق شرقی که عمدتاً تحت نفوذ جدایی طلبان هوادار کرملین هستند، نشده است. یک مقام دفاعی آمریکا به شرط فاش نشدن هویتش گفته که کمک آمریکا و کشورهای دیگر به کیف موجب شده که حتی کار در شرق اوکراین هم برای روس‌ها دشوار شود و نبرد روستا به روستا ادامه داشته باشد. این مقام دفاعی مدعی شده که نیروهای اوکراینی موفق شدند نیروهای روسیه را بین 1 تا 4 کیلومتر در منطقه مرزی به عقب برانند. همچنین در تحول دیگر، شاهدان عینی از وقوع دستکم 8 انفجار در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه در لویو نزدیک مرز لهستان خبر می‌دهند. در این شهر که فاصله کمی با مرز لهستان دارد، مقررات منع آمد و شد اعمال می‌شود و خبرنگاران از روشن شدن آسمان شهر با یک شیء نارنجی خبر دادند. رئیس اداری نظامی منطقه لویف میگوید روس‌ها زیرساخت‌های نظامی در منطقه یاوریوف را هدف قرار دادند. این شهر کوچک در 15 کیلومتری مرز لهستان قرار دارد. همچنین ارتش اوکراین میگوید با خارج شدن بخشی از آخرین نیروهایی که از سنگر خود در آزوفستال از سقوط کامل بندر ماریوپول جلوگیری می‌کردند، کنترل این کارخانه به روسیه واگذار می‌شود. نیروهای مسلح اوکراین با انتشار بیانیه‌ای مأموریت سربازان خود در نبرد آزوفستال را تمام شده دانسته است. در این بیانیه این سربازان قهرمان زمانه توصیف شدند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم ابراز امیدواری کرده که کیف بتواند جان این افراد را نجات دهد. معاون وزیر دفاع اوکراین خروج 260 سرباز اوکراین از این کارخانه محاصره شده را شامگاه گذشته تایید کرده بود. این نیروها که بین آنها ده ها مجروح دیده می شود به مراکز درمانی نووازوفکس و اولیونیوکا منتقل شدند. این دو شهر به ترتیب در کنترل نیروهای روسیه و جدایی طلبان هوادار روسیه هستند. تصاویری از انتقال مجروحان با آمبولانس و اتوبوس به نووازوفکس منتشر شده است. رویترز میگوید دست کم از 5 دستگاه اتوبوس در انتقال این سربازها استفاده شده است. اوکراین مترصد است تا این نیروهای خود را در قالب تبادل اسرا به کیف انتقال دهد. در تحول دیگر، لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که روز دوشنبه در اجلاس سران سازمان پیمان امنیت جمعی به میزبانی مسکو صحبت می‌کرد، از دیگر اعضای ائتلاف نظامی پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه خواست که متحد باشند. او غرب را متهم کرد که به دنبال طولانی کردن جنگ اوکراین با هدف تضعیف روسیه است. وی گفت اگر این گروه متحد و یک صدا بودند، میشد از تحریم‌های جهنمی علیه کشورش و روسیه جلوگیری کرد. همچنین ائتلاف نظامی ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در استونی آغاز کرد و قرار است این رزمایش تا سوم ژوئن ادامه داشته باشد. در این رزمایش که برنامه ریزی های آن به زمانی قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین برمی گردد، 10 کشور و حدود 15,000 سرباز شرکت می کنند. این رزمایش در حدود 60 کیلومتری مرز استونی و روسیه برگزار می شود و هدف آن شبیه سازی حمله مسکو به استونی است. در این میان، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا به فشارها برای تحریم نفت روسیه ادامه می دهند، نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه تاکید کرد که کشورش از هیچ تحریمی که بر امنیت انرژی مجارستان تأثیر منفی بگذارد حمایت نخواهد کرد. در این میان، همزمان با ادامه حملات روسیه به اوکراین، ایالات متحده اعلام کرد که در این هفته هیئتی را به مولداوی و گرجستان خواهد فرستاد. قرار است دریک شولت، مشاور وزارت خارجه آمریکا، رهبری این گروه را بر عهده داشته باشد. او قصد دارد در مولداوی، یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر گسترش احتمالی جنگ روسیه، با مقامات دولتی دیدار و بر حمایت ایالات متحده از دموکراسی، رفاه و امنیت مولداوی تاکید کند. او سپس عازم گرجستان خواهد شد و در آنجا با نمایندگان دولت، همچنین نمایندگان جامعه مدنی دیدار خواهد کرد تا با آنها درباره تداوم اشغال بخش‌هایی از گرجستان توسط روسیه، جنگ اوکراین و چگونگی تقویت حمایت‌های آمریکا از گرجستان گفتگو کند. در این میان، رهبران اروپایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که امنیت فنلاند و سوئد نگرانی مشترک همه ماست و چنانچه فنلاند یا سوئد قبل از عضویت در ناتو هدف تجاوز خارجی قرار بگیرند، به این دو کشور به هر طریق لازم کمک خواهیم کرد. آنها همچنین متعهد شدند که تمام تلاش خود را برای تسریع روند الحاق انجام دهند. وزارت کشور لبنان تاکنون نتایج شمارش آرای 12 حوزه انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرده است و شمارش آرای انتخابات پارلمانی در لبنان ادامه دارد و همه منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات هستند. در همین رابطه، وزیر کشور لبنان شب دوشنبه نتایج نهایی 12 حوزه از 15 حوزه انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد. وی تأکید کرد که نتایج نهایی انتخابات پس از شمارش 3 حوزه دیگر اعلام خواهد شد. وزیر کشور لبنان با اشاره به اینکه روند انتخابات پارلمانی 2022 در لبنان به خوبی انجام شده افزود، میزان مشارکت پایین نبود و مناسب ارزیابی می شود. مردم لبنان مشابه انتخابات سال 2018 در این انتخابات مشارکت داشتند. اما بر مبنای نتایج اعلام شده از سوی وزیر کشور لبنان، ائتلاف حزب الله و جنبش عمل 32 کرسی، جریان ملی آزاد میشل آون 20 کرسی، حزب قوات لبنانی 18 کرسی و حزب کتائب 5 کرسی به دست آوردند. حزب الله لبنان در مقایسه با قبل اکثریت پارلمانی خود را از دست داده و ائتلاف مسیحی طرفدار حزب الله نیز اکثریت را از دست داده و در عوض قوات لبنانی که مخالف حزب الله است اکنون صدر جریانات مسیحی است و به نظر می رسد تضاد این جریان با حزب الله به درگیری های بیشتری منجر شود و بعید است که لبنان بتواند رفرم اقتصادی انجام دهد، ولی اکنون مشخص است که جمهوری اسلامی بعد از عراق در لبنان هم سیاست‌های منطقه‌ایش شکست خورده است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در خبری اعلام کرد دولت بایدن قصد دارد بار دیگر نیروهای نظامی امریکا را به سومالی اعزام کند. جو بایدن روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که مطابق آن امریکا تعدادی نیروی نظامی را برای مقابله با گروه اسلامگرای الشباب به سومالی اعزام خواهد کرد. دستوری که به گفته بسیاری از ناظران دیر هنگام بود، چرا که پیشتر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای امریکایی از سومالی خارج شده بودند. از دید تحلیلگران این دستور تاکید بیشتر بر این نکته است که امریکا همچنان خود را موظف به مقابله با نیروهای افرادگرا می‌داند و جنگ اوکراین و درگیر شدن امریکا در این موضوع نمی‌تواند تأثیری بر این روند بگذارد. به نوشته اسوسییتد پرس، نیروهای نظامی امریکا از دیگر نقاط افریقا به سومالی اعزام خواهند شد تا به مقابله با قوی‌ترین شاخه نظامی القاعده یعنی الشباب بروند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا روز دوشنبه در واکنش به این خبر گفت استقرار نیروهای نظامی در سومالی به جای چرخاندن آنها در نقاط دیگر با این هدف است که توانمندی ما را در افریقا بالا ببرد و حمایت مؤثری از شرکای خود داشته باشیم. اما اسوسییتد پرس از قول منبعی که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد نیروهای نظامی امریکا که قرار است به سومالی اعزام شوند کمتر از 500 نفر هستند و آنها در جنگ مستقیم با الشباب شرکت نخواهند کرد، بلکه در عمل این نیروها قرار است با نیروی نظامی سومالی همکاری کنند و امنیت پرسنل وزارت امور خارجه و آژانس بین‌المللی توسعه امریکا را تأمین کنند. سال 2021 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت به طور ناگهانی دستور خروج 700 نیروی نظامی امریکا را از سومالی صادر کرد. این دستور ترامپ در راستای سیاست او در زمینه توقف جنگ‌های بی‌پایان بود. اما همان زمان مقامات نظامی امریکا با این تصمیم مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این کار هزینه زیادی را بر دوش امریکا خواهد گذاشت و این نیروها مجبور خواهند بود در نقاط مختلف در حال چرخش باشند. ژان استفان تاونسند رئیس فرماندهی نظامی امریکا در افریقا در ماه مارچ به کنگره گفته بود این رفت آمدها و چرخش نیروها علاوه بر هزینه بسیار آنها را در معرض تهدید بیشتر قرار می‌دهد. به نوشته اسوسییتد پرس این درخواست از سوی لوید آستین وزیر دفاع مطرح شده و او خواستار استقرار مجدد نیروهای نظامی امریکا در سومالی با هدف مقابله مؤثرتر با تهدیدات شده. اسوسییتد پرس می نویسد گروه شورشی الشباب طی ماه‌های اخیر موفق شده تصرفات بیشتری را در سومالی به دست آورد و روند صلح در منطقه افریقا را که از سوی اتحادیه صلح افریقا دنبال می شود معکوس کند. با این حال به نوشته این خبرگزاری انتخاب حسن شیخ محمد به عنوان رئیس جمهور سومالی که در انتخابات یکشنبه گذشته پیروز شد در این تصمیم تأثیر گذار بوده است.